بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 132، 25 مرداد ماه 1404.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. التطبيق الرابع، بيع قسم من سهم أو عدة سهام. گفتیم تطبيقات هامه‌ای وجود داره در بحث شفعه. سه تطبيق رو بیان شد و حالا تطبیق چهارم، یعنی التطبیق الرابع من التطبیقات الهامه. راجع به این تطبیق، راجع به این است که بخشی از یک سهم یا بخشی از سهام هایی، مثلا 10 سهم وجود داره، یک پنجم این 10 سهم رو مثلا می فروشن، بخشی از این. آیا در این موارد حق شفعه وجود داره یا نداره؟ یعنی عده‌ای در یک سهم شریکند یا در چند سهم شریکند، مثل این که شخصی مثلا یک سهم از سهام شرکت فولاد رو خریده، دوتا وارث داره، حالا از دنیا رفت، قهرن این سهامدار که از دنیا میره اون سهمش منتقل به این دو وارث میشه. حالا یکی از این دو وارث ها رفت بخشی از، یعنی سهم خودش به حصه خودش رو فروخ، حالا اینجا آیا اون وارث آخر حق شفعه داره یا نداره؟ این دیگه من با بحثایی که در تطبیق سوم کردیم و اینا، همون مباحث اونجا علل صور السبعه اینجا میاد دیگه. فرمود اذا کان شخصان او اکثر شرکا، اینا شریک باشن فی سهمن یا نه در اکثر از یک سهم، چند سهم، که وراث المساهم المتوفا، مثل ارث برندگان سهامدارانی که سهامداری که به رحمت خدا رفته و فوت شده. حالا و با بعض و هاولا حصته من السهم او السهام المشترکه، بعضی از این شرکا حصه خودش رو از سهم واحد یا از سهام هایی که مشترک از بینشون اومد فرو. و این ازن تأتی الابحاث التي طرحت في الفرع الثالث من الحالات المختلفه، اونا میاد دیگه که قائل به کدام باشیم، کدام مبنا رو قبول کرده باشیم و این سهامداری که فوت شده به چه شکل بوده. طبق هر یکی از اون حالات حکمش هم همونیست که اونجا بیان شد. خب مع فارق هنا و هوا وصول الشراکه به نسبت الاسهام فلا اشکال من هذه الناحیه. اینجا یه فرقی البته با آلت سومی که اونجا داشتیم وجود داره. در اونجا ما دو تصویر داشتیم در آلت سومی که بحث شد، همین جلسه قبلا بحث شد. یکی این است که اینا به نحو اشاعه یه حق واحدی هست، اینا به نحو اشاعه سهامداران واجد بخشی از اون حق هستن. این یک به نحو اشاعه. دو این بود که نه، هر کدوم از اینا واجد کل حق هستن و در عرض هم اینا هر کدوم که دو تا فرض داشت. اینجا فارقش با اون قبل اینه که دیگه این دومی اینجا نیست، اینجا یه پدرشون مثلا اینجا صاحب یه سهام بوده، حالا این که صاحب سهام بوده به همین سهام به همون شکلی که هست منتقل به اینا شده، به همون شکلی که بوده. اگر به نحو مشاع بوده در ضمن الان همین منتقل شده اینا به شراکت، اگر مستقلم بوده همین منتقل به اینا شده به شراکت. الان این دیگه دو تا صورت در اینجا نیستش. اینم مال این ما فارق هنا و هو حصول الشراکه به نسبت الاسهام. اون اشکالی که در فرض دوم در اونجا بود که شراکتی وجود نداره چون همه اینا مالک کل چیزن، کل حقشون رو کل ماله و شرکت وجود نداره، این اشکال دیگه اینجا نمیاد چون بالاخره هر جور بوده همون به همون نوی که بوده الان منتقل به اینا میشه علش شراکه، به خاطر ارث یا به خاطر اینکه حتی ارث. حالا مثال بود گفتم در جلسه صاب اسبق، گفتم مثلا چند نفر پول رو هم میزنن پولشون وافی نیست، میرن یه سهمی رو میخرن، خب اینا مثل ارث دیگه، هم شبیه ارث. ما فارق هنا و هو حصول الشراکه به نسبت الاسهام فلا اشکال از این ناحیه که اونجا اشکال میشد که اصلا شرکتی تحقق پیدا نمیکنه بین سهامداران، اینجا چرا شرکت تحقق پیدا میکنه. بحث بعدی گفتن الامر الرابع ثبوت و حق شفعه للشخص الاعتباری العائد للكفار. خب قبل از این که وارد بحث سهام بشیم، در صفحه 305 از شفعه فی الامور الاعتباریه اونجا داشتیم که امور اعتباری خود بانک، خود شرکت، این اگر در یه اموری شریک است با شخص طبیعی یا شخص اعتباری دیگر که اون امور حق شفعه درش جریان داره، مثلا زمینه، خانه است، ماشینه، اونجا گفتیم که ادله شاملش میشه. حالا یه مطلبی هست در باب شفعه و اون این است که اگر خریدار مسلمانه، کسی که سهم رو رفته خرید، سهم شریک رو خریده مسلمانه، اون شریک کافره، این کافر حق شفعه داره، میتونه زمین و دست مسلمان بره ثمنی رو که مسلمان پرداخته بهش بده، بگه مثلا زید و عمر شریکن در چی؟ در یک زمینی. زید و عمر شریکی در یک زمینی هست و حالا فرض میکنیم که این زید و عمکی شریکی در این زمین هستن، هر دوشون کافرن، یهودیان. یه مسلمانی اومده سهم زید را خریده، آیا عمرو که کافره و شریک زید بود حق شفعه داره که بره همون سمن رو بپردازه به این مسلمان و بگیره؟ یا اینکه نه، زید مسلمانه، عمرو کافره، یه مسلمانی آمده سهم زید رو خریده و اینجا باز آیا عمرو که کافره میتونه حق شفعه داره؟ پس یه فرض اینه که اون مسلم از کافرم خریده، یعنی هر دوشون کافر بودن، یا اون مسلم از مسلم خریده، مسلمی که شریک بوده با یه کافری. اونجا به حسب فتاوا و روایات و اینها ما داریم که اونجا حق شفعه برای کافر بر علیه مسلم نیست. و به ادله هم استدلال شده برای این، یکی آیه شریفه نفی سبیله، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، این کافر سبیل بر اون مسلم نداره که بگه بیا این پولو بگیر، چه اراده داشته باشی چه نداشته باشی، چه بخوای چه نخوای، باید اون ملکی که خریدی به من منتقل بشه. این نفس سبیلیه، یک نفس سلطه‌ایه، و آیه می‌فرماید که ما برای کافر بر مسلم سلطه قرار ندادیم. یکی هم روایاتی است که فرموده یهودی نصرانی فلان اینا حق شفعه بر اینا نیست. خب این مسئله. حالا بحث در اینه، اصل بحث ما در اینجا تون شخص اعتباریه، این که در شخص طبیعی بود اینا، بحث ما در شخص اعتباری اینه که اگه یک شرکتی مثلا یه امر اعتباری، این خب شرکت که توجه میکنید خود شرکت امر اعتباری که مسلم و کافر نداره، آدم نیست که مسلم باشه یا کافر باشه. اما اگر این شرکت مربوط به کفار بود، حالا مؤسسینش مثلا کافر بودن یا سهامدارانش کافرن، بالاخره یه شرکتی است یا یک شخص اعتباری است که مربوط به کفاره، تو کشور کفره و اصلا مال عوائدش، یعنی ارتباط با اونا پیدا میکنه، آیا اینجا حق شفعه برای همچی شرکتی و همچی شخص اعتباری که وجود داره یا وجود نداره؟ اینجا فرموده الامر الرابع، ظاهرا این اشتباهه، ما کو امر اولتون کو امر ثانیتون، باید بشه التطبیق الخامس، این باید داره، باید بشه التطبیق الخامس، هم رابعش غلطه هم امرش غلطه. اون تطبیق رابع بود، این التطبیق الخامسه در ذیل بحث شفعه، یکی از تطبیقات پنجمش اینه، ثبوت و حق شفعه برای شخص اعتباری که عائد و راجع به کفاره، این شخص اعتباری راجع به اوناست و مرتبط به اوناست، به کفاره. قال الفقها رحمهم الله لا حق للكافر على المسلم في الشفعه، و ان اشترى المسلم ذلك المال من كافر آخر، اگرچه مشتری مسلم اون مال مشترک را از کافر دیگر خریده، که مثال زدم زید و عمرو هر دو کافرن، یه مسلمانی آمده حصه و سهم زید کافر رو خریده، اینجا آیا اون عمرو حق شفعه داره که شریک زید بود؟ یه وقت هم نه، زید مسلمونه، با عمرو که کافره شریک بودن، این مسلمان رفته از زیدی که مسلمه خریده، که اون شریکی که مسلمه، حالا داره یا نداره. فرمودن مطلقا چه اون صورت چه اون صورت کافر حق شفعه بر علیه مسلم نداره. و استدلوا این فقها لهذا بالآیت الکریمه لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، که به این گفته میشه آیه نفی سبیل که توضیح دادم وجه استدلال را. و استدلال کردن به معتبره طلحه ابن زید عن الامام صادق علیه السلام عن ابیه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لیس للیهودی ولا للنصرانی شفعه. خب صریحا فرموده یهودی و نصرانی برای اونا شفعه نیست. و به معتبرت سکونی عن الامام صادق علیه السلام که فرمود به حسب این نقل لیس للیهودی و نصرانی شفعه. خب این در مورد شخص طبیعی اینجوریه. حالا و علیه و بنابر این قول فقها که فرمودن شفعه برای کافر نیست، لو فرضنا شخصا اعتباریا متعلقا بالکافر فباء شریکه، شریک این شخص اعتباری، سهمه للمسلم. مثلا یه شرکتی در فرض کنید لندن و متعلق به اونجاست، این به خدمت شما عرض شود که با اون شرکتی که در لندن هست با یه بانک دیگری یا با یه شرکت دیگری به خدمت شما عرض شود شریکه در یه اراضی. حالا یه مسلمی میره از اون شریک اون شرکتی که در لندن هست سهمش رو از اون اراضی میخره، آیا اینجا برای اون شرکتی که در لندن هست حق شفعه هست که بیاد پولش رو اون ثمنی رو که مسلم پرداخته بهش بده و زمین رو برگردونه به خودش؟ فعل یثبت حق شفعه لهذا الشخص الاعتباری علی هذا المسلم بر علیه این مسلمی که خریدار بوده املا. والجواب یتضمن التفریع الی ثلاثه فروض. جواب این سوال که آیا حق شفعه برای این شخص اعتباری هست یا نه متضمن تفریع به سه فرضه، یعنی این مسئله رو باید به سه فرض تفریع کنیم و سه فرع جدا 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 رو قرار بدیم و از هر کدوم بحث بکنیم. سه فرعی که منشعب میشه و متفرع میشه بر این کلی. الاول، فرض اول، ان یکون المؤسسون للشخص الاعتباری و ممثله کافرین. این که اصلا هم مؤسسین اون شخص اعتباری هم ممثل اون شخص اعتباری و کارگزارش همشون کافره، این یه صورت. و ثانی ان یکون المؤسسون مسلمین و ممثله کافره. مسلمانایی که در لندن زندگی میکنن، این مسلمونا اومدن یه شرکت درست کردن ولی مدیر عاملش رو کافر قرار دادن، این هم یه سور. و ثالث بالعکس، یعنی مؤسسا کافرن مدیر عاملش رو این کافرها رفتن یه مسلم قرار دادن، آدم زرنگی بوده گفتن تو بیا اینجا. این سه فرض. حالا هر یکی اینا رو باید حکمش رو ببینیم چی. و علا جمیع الفروز الثلاثه فمقتضى اطلاقات الادله ثبوت و حق الشفعه فی محل الکلام. اینجا اگر دلیل ما بر حق شفعه روایات باشه، اطلاق داره روایات، شریکین، گفته اینجا هم که دوتا شریک هست، یکی اون شرکت مؤسس ها و نمیدونم ممثل و اینا که دخالتی ندارن، شرکت خودش یک چیز مستقله، یک هویت مستقلی داره. خب الان این شرکت با فرد آخری طبیعی یا با یه شرکت آخری یا یه بالاخره شخص اعتباری آخری اینا شریک بودن در یه اموالی، حالا آمد اون شریکش اینو فروخ، این شرکت حق شفعه به حسب ادله داره، چون اینجا دوتا شریک متصوره و ادله هم گفته وقتی دوتا شریک بودن یه شریک فروخ، اون شریک آخر حق شفعه داره، به حسب اطلاقات ادله اینجا رو میگیره. و علی جمیع فروض ثلاثه مقتضای اطلاق ادله ثبوت حق شفعه است در محل کلام. محل کلام کجاست؟ این است که این شخص اعتباری که عائد به کفار هست، این شریکش رفته حسش و حصه و سهم خودش رو فروخته، این میخوایم ببینیم که حق شفعه داره یا نداره. در همه فروض ثلاثه اطلاقات ادله میگه داره. بلکه اگر فرض کنیم اطلاقات ادله هم نداریم و مطلق نیست، اما باز هم ممکنه اینجوری استدلال کنیم برای وجود حق شفعه، و اون این است که حالا واژه هایی که در اون روایات اخذ شده، ممکنه رجل باشه چه باشه، اینا که اطلاق نداشته باشه نسبت به شخص اعتباری، اما همونطور که قبلا هم بارها گذشت، فهم عرف از روایات اینه که اینا ضوابط معامله است. یه معامله که واقع میشه در این مواردی که شریک باشه شفعه وجود داره، اینا ضوابط معامله است، به متعاملین کار نداره که متعاملین کیان، حقیقی ان و طبیعی ان یا اعتباری ان، و اعتباری هم که هستن متعلق به مسلمینه یا نه متعلق به کفاره یا نه ملفقه متعلق به هر دوشه. فرمان که و کذالک و همچنین مانند قبل حق شفعه در محل کلام ثابت است اگر اخبار مطلق نباشه، ولیکن یفهم العرف منها، از اون اطلاقات ادله و از اون ادله چی رو میفهمه؟ ان هذا الحق که حق شفعه باشه از خصوصیات معامله در مال مشترک است، اگرچه شریک یک امر اعتباری باشه و اگرچه اون شریک عرض کردم کافر باشه یا خود اون شرکت مال کفار باشه و فلان. این پس دو وجه بیان شد برای اینکه بگیم در این موارد اون امر اعتباری عائد به کفار حق شفعه داره در فروض ثلاثه، این مقتضیه برای اینکه بگیم حق شفعه وجود داره. و یمکن المنع مقابل هذه الثلاثه به ثلاثه موانع، ولی ممکن است منع نمودن در مقابل این ثلاثه به سه مانع، یعنی بگیم سه مانع وجود داره که نمیگذاره ما اخذ به این اطلاقات بکنیم یا اخذ به اون فهم عرف بکنیم. و سنسوق الکلام فی الموانع هذهی علی الفرض الاول، ما به زودی در همون صفحه بعد کلام رو قرار میدیم در موانعی که سر راه فرض اول است. فرض اول چی بود؟ این بود هم مؤسسون کافرن هم ممثل کافره. ثم بحثمون درباره فرض اول که دیگه اول الفروزه که همش کافره دیگه، هم مؤسسون کافرن هم مدیر عامل کافره، هم بحثمون راجع به اون که تموم شد، ثم الفرزین الاخرین که دوم و سوم باشه. خب حالا سه مانع در مقابل اون اطلاقات یا اون فهم عرفی وجود داره. الاول، المانع الاول، المانع الاول هو آیت و نفی السبیل. علا اساس انها ناظرتون الى نفیهی، یعنی نفی سبیل، فی مقام تشریع اول اعم، فا این ازین یمکن القول ان جواز تملک مال المسلم من قبل شخص الاعتباری به مباشرت الكافر الممثل له نوع من السبیل و تسلط على المسلم عرفان فینتفی حق الشفعه. اگر بخوایم ما به این آیه استدلال بکنیم، چون در آیه توضیحی که باید بدم اینه، در این آیه شریفه سه احتمال وجود داره. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. یک، اینه که این اصلا مربوط به قیامته. مرحوم آیت الله حکیم قدس سره در فقهشون قائل به این هستن، این آیه اصلا مال آخرت، یعنی در آخرت، نه تو دنیا. تو دنیا که خب سبیل خیلی از کفار بر مسلمین ده، خدا میفهمه در آخرت ما سبیلی و سلطه‌ای برای کافرین بر مسلمین قرار ندادی. اونجا اونا خار و ذلیل و اینا هستن و هیچ تسلطی بر مسلمین ندارن. این یک. اگه این باشه از ربطی به بحث ما نداره. احتمال دوم این است که لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، در حجت و برهان و اقامه دلیل بر عقاید حقه. عقاید حقه و براهین و ادله حقه به جوری است که اونها هیچ تسلطی ندارن. در مقام محاجه مناظره مسلمین فائقن بر اونها، دلیلای محکم و استوار و بدون خدشه هم بر مبدع دارن، هم بر معاد دارن، هم بر نبوت پیامبر معظم صلی الله علیه وسلم دارن، هم بر قرآن شریف دارن، هم بر ائمه دارن و همینطور. خدا میفرماد ما اونا رو بر شما مسلط نکردیم که اونا احتجاج داشته باشن، دلیل داشته باشن که شما رو مغلوب بکنن. نه، شما غالبید بر اونا. اینم احتمال دومه. اینم اگه باشه ربطی به بحث ما نداره. ما یه مسئله فقهیه، میخوایم ببینیم این حق شفعه داره یا نداره. استدلال و برهان و اقامه بر حجت نیست. احتمال سوم این است که یعنی ما در تشریع و قوانین جوری تشریع نکردیم قوانینمون را و احکاممون را در اسلام که منجر به این بشه که یک کافری بر یه مسلمی تسلط پیدا بکنه. خب اگه این معناش باشه، خب بله، مربوط به بحث ما میشه. ما نیومدیم یه جور حکم جلب بکنیم که کافر بر مسلم تسلط داشته باشه. اینجا اگر بنابراین معنا، اگر این ممثل شخص اعتباری کافر باشه، این بتواند یخه مسلم رو بگیره، بگه بیا این پولو بگیر، باید زمین رو برگردونی به ما، خب یه نفس سلطه است دیگه. این آیه میگه ما همچین حکمی قرار ندادیم که او کافره بتونه بر مسلم سلطه داشته باشه. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم این است که لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، اعمه، هم در تشریعات و احکام و هم در حجت و برهان و اینا ما قرار ندادیم. یا نه، اعمه است حتی این به آخرت. ما نه در دنیا، نه در احکاممون، نه در حجت و احتجاجات و نه در آخرت اصلا و ابدا اونا رو مسلط بر شما قرار ندادی. خب اگه این چهارمی هم باشه، باز استدلال درسته. حالا این مانع اومده، این مانع بودن این آیه، آیه نفی سبیل در صورت سوم و چهارم میتونه مانع باشه جلو اطلاقات ما رو بگیره و اون فهم عرفی رو بگیره. اشکال این است که آیه مردده، ما نمیدونیم، فقط احتمال اوله یا احتمال دومه یا احتمال سومه یا احتمال چهارمه. پس آیه مردد است بین ما یسه الاستدلال و ما لا یسه الاستدلال بش، بنابراین مانعیت آیه ثابت نیست. مانع اول آیه نفس سبیل است که این مانع بودنش بر اساس این است که این آیه ناظر است به نفی سبیل در مقام تشریع که احتمال چندم بود؟ سوم بود. اول اعم که احتمال چهارم بود، ناظر است فقط به نفی سبیل در مقام تشریع و قانون و احکام که احتمال سوم بود از احتمالات اربعه‌ای که ذکر کردم، یا اعم از تشریع و سایر احتمالات. فهین ازن که آیه ناظر به نفی باشه در مقام تشریع یا اعم، یمکن القول، ممکن است این سخن گفته بشه. چه سخنی؟ این ان جواز تملک مال المسلم من قبل شخص الاعتباری به مباشرت الكافر الممثل لهو، این جواز لهو نوع من السبیل، این جواز تملک یک نوع از سبیل و راه و طریق و تسلط بر مسلم است. عرفن میگن آره شاره این کافر رو مسلط کرده بر مسلم بیچاره، اون رفته این پول داده این زمین رو خریده از اون شریک، حالا این میاد اجبارش میکنه دیگه، چون شفعه اجباره دیگه، حق نداره که مشتری قبول نکنه، میگه بیا این پولو بگیر، پولی که پرداختی بگی، زمین رو باید برگردنی به من. چون این چنینیه فینتفی حق الشفعه، پس حق شفعه منتفی میشه، چون این مانع پس اون اطلاق رو تقیید میکنه در عقیه بعد، این حکومت داره بر اون اطلاق. این آیه سبیل، نفی سبیل بر اطلاقات ادله اگرم بپذیریم حکومت داره، داره تفسیر میکنه، توضیح میده که نه اینجور جایی اون حکم ما وجود نداره، یا مانع اون فهم عرف میشه. این در این صورته، بر این اساس ما میتونیم استدلال کنیم و بگیم مانعه. و اما اذا کانت الآیه ناظرتون الى نفی غلبت الکافر علی المسلم فی الحجه، در استدلال برهان، او نفی سبیل فی الاخره، فقط فی الاخره که آقای حکیم گفتیم فرموده اینجا فلا تکونو مانعا، باید باشه فلا تکونو مانعتن، چون تکونو آورده یعنی اون آیه مانع نیست، ولی باید فلا یکون بود. و ایسا ان الاخیرین محتملان فی الآیه، و چون این دو احتمال اخیر که حجت باشه یا در آخرت باشه محتمل هستن در آیه شریفه، فلا یمکن الاستناد علی الآیه فی المنع عن الشفع فی المقام، چرا؟ چون آیه مردد میشه بین ما یسه و ان یکون مانعا و ما لا یسه و ان یکون مانعا. المانع الثانی هو الحدیثان المتقدمان النافیان لحق الشفعه عن الیهودی و النصرانی، که خوندیم معتبره طلحت ابن زید بود و معتبره سکونی، ولکنهما لا یشملان نفس الشخص الاعتباری مثل البنک و انه لا یتصف بالاسلام والکفر. اون روایات شامل بحث ما نمیشه، چرا؟ برای فرمانده یهودی و نصرانی، خب این شخص اعتباری که نه یهودیه نه نصرانیه، درست مؤسسونش مثلا نصرانیان یا یهودیان کافرن، ممثلش هم درسته، اما اینا ربطی نداره به خود اون شخص اعتباری، شخص اعتباری کافر نیست، و شخص اعتباری میخوام میگیم حق شفعه داره، ولیکن نهما لا یشملان، این دو حدیث شامل نمیشوند خود شخص اعتباری مثل بانک را، لأن اون شخص اعتباری متصف به اسلام و کفر نیست. والمؤسسون والممثل و ان کانوا کفارن، اگرچه اونا کفار باشن، الا ان الادله لم تثبت حق الشفعه لهم، ادله که حق شفعه را برای مؤسسین قرار نمیده که، برای ممثل قرار نمیده که، برای فرزنه، برای اون شخص اعتباری داره قرار میده، اونم که کافر نیست، مسلم هم نیست، کافر هم نیست. و تعدیم مورد هازین الخبرین، این جواب یک دخل مقدر و مسئله مقدره. بگیم آره کلمه نصرانی یهودی که در اون روایات شامل نمیشه، اما تعدیه میکنیم از یهودی و نصرانی به یه مؤسسه ای که به اونا مربوطه. چرا؟ به این بیان که شارع بالاخره خواسته که کافرها به خدمت شما عرض که این مزیت حق شفعه رو نداشته باشه. و اینجا این بانک بالاخره، این شرکت بالاخره گفتیم مال یک کشور کفره و مؤسسین و مؤسسش بالاخره اینا درسته حق شفعه مال کیه؟ مال شرکته که یه شخص اعتباریه، ولی اینا هم بالاخره امتیاز پیدا میکنن. میگن نه، ما تعدیه نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه حکمت و علت واقعی این احکام رو ما نمیدونیم بعد از اینکه شارع یه امور تعبدیه‌ای در اینجا به کار گرفته، مثل همون عدم تعدد شرکا و امثال زاله، از دوتا بیشتر باشن. و تعدیه من مورد هازین الخبرین که خود کافر و یهودی و نصرانی باشن که حق شفعه داشته باشن، این تعدیه از مورد این دو خبر به سبب ادعا این که متفاهم عرفی منها، باید باشه منهما، متفاهم عرفی از این دو خبر این است که شارع اراده نفرموده است که انتفاع ببرد کافر به این مزیت، به این مزیت انتفاع نبره، چه این که برای خودش باشه، چه برای چیزی باشه که مرتبط به اوناست. و انها ذهن نکته موجودتون فی محل البحث، این نکته در محل بحث موجوده، زیرا درست شرکت خودش کافر نیست، مسلمم نیست، اما بالاخره حق شفعه داشتن او این یه امتیازی هم قهرن به تبع برای کفار پیدا میشه، برای مؤسسون پیدا میشه، برای ممثل پیدا میشه. خب و تعدیه من مورد هازین الخبرین به این ادعا و ان کانت قویتن، اگرچه این تعدیه قویه، تو ذهن انسان میاد که احتمال ضعیفی نیست، قویه، ولیکن الجزم و الاطمینان به ان هذه النکته یا علت الحکم و لیست حکمت التشریع امر مشکل، میخوایم جزم پیدا بکنیم که این علت و علت معممه و حکمت نیست، تا اینکه معمم نباشه این امر مشکلی است، جزم به این مشکله. اگر علت بود بله، ولی علت بودن که برای ما ثابت نیست تا بگیم علت معممه، یعنی علت این که نمیدونم نصرانی و یهودی رو فرموده، نه، علتش این بود که میخواد کافر مزیت نداشته باشه، میخواد مزیتی به عوده به کافر نکنه، خب این بود. خب بله، در جایی هم که شرکت ممثلش کافره، مؤسسش کافره، اینا بالاخره مزیتی عود میکنه و شارع اینو مانع قرار داده، عود مزیت به اونها رو مانع قرار داده از اینکه حق شفعه داشته باشن. خب اگه این باشه بله، این باعث میشه که اینجا هم بگیم، ولی لعل این حکمته. حتی قبلا گفتیم اگه حکمت هم باشه طبق نظر کسان حکمت رو مؤمن میدونن، بودیم بازم اشکال داره اینجا. چرا؟ چون بعد از اون تعبدیاتی که اینجا وجود داره. اینم مانع دوم. المانع الثالث هو ان نحصل على مذاق الشرع و نقول لا يؤتي الشارع هذا الحق لشخص متعلق بالكفار ليتسلط بسهولة و يسر على اخراج مال المسلم من يده. مانع سوم این است که مذاق شارع که مؤمن را خیلی و مسلم را خیلی بالا میداند، که در روایاتی شاید هست که مسلم اعظم و قدرن من الکعبه، و روایات زیادی که راجع به عظمت مسلمان و مؤمن و اینها وجود داره، ما این مذاق شارع و سلیقه شارع رو به دست میاریم از این حرفا که نمیاد به هیچ جوری یه کاری بکنه که یه کافری، یه یهودی، یه نمیدونم نصرانی یا یه مشرکی بیاد چیکار کنه، بیاد یه مسلمانی مالی رو را خریده بیاد به جبر قهرن و بدون اختیار او پولو بپردازه بگه مال من شد. از ذوق اسلام و اون اهمیتی که اسلام برای مسلم و مؤمن قائله، آدم میفهمه که همچه حکم رو شارع جعل نکرده. اینم مانع سوم. پس ولو اطلاقات به حسب ظاهر بدون اطلاق باشه، ولی این مذاق شارع که انسان بهش توجه کنه کلقرینت الحافه است، نمیگذاره اصلا اطلاق منعقد بشه، یا نمیگذاره اون بیان بعدی که فهم عرف باشه اینجا باشه، که این معاملات در شریک ها اینجور چیزی دارن. بله، چون همچی تالی فاسدی داره، نه اونجا ممکنه شارع قرار نداده باشه، یعنی شارع قرار نداده به خاطر این مذاق. و نحصل این که ما دست بیابیم بر مذاق شارع و بگیم لا یعطی الشارع، ما وقتی مذاق شارع رو که چقدر اهمیت میده به مسلمان و مؤمن، لا یعطی الشارع هذا الحق که حق شفعه باشه لشخص متعلق بالکفار، به یک شخصی که اون شخص خودش کافر نیست، مسلم هم نیست، یعنی اون شخص اعتباری، ولی متعلق به کفار است، مؤسسونش کفارن و نمیدونم مورد عاملش هم و ممثلش هم کافره، این اعطا نمی کنه شارع این حق را به یه همچی شخص اعتباری که تا اینکه مسلط شود به سهولت و یسر، این کافر مسلط شود به آسانی و سادگی بر اخراج مال مسلم به واسطه حق شفعه از دستش. این المانع الثالث که این باشه، اینم و هو غیر تام من ایزن، اینم مثل اون گذشته ها اون دو مانع قبلی تام نیست. چرا؟ چون ما همچین مذاقی رو به طور کلی، درسته اسلام خیلی اهمیت میده به مسلم و مؤمن و اینا، اما ما در فقه میبینیم یه جایی هم شارع همچه حکمایی که یه تسلطی پیدا میشه داره. مثلا یه کافری قرض داده به مسلم، اینجا اگه مسلم مماطله میکنه کافر میتونه بره اجبارش کنه، حتی میتونه به دادگاه بره شکایت بکنه و استنقاض مال خودشو بکنه. حالا اینجا میتونیم بگیم به مذاق شارع میفهمیم نه، این کافری که قرض دهنده است و وام دهنده است، خدا این حق رو برای او قرار نداده که بیاد یه مسلمی رو به زندان بندازه یا به دادگاه بکشه برای اینکه مطالبه استیفاء دینش رو بکنه. نه، قطعی و مسلمه که این نیست. پس یه مذاق اینجوری، خب اینجا ممکنه حق شفعه، میگن شریکن دیگه. خب حالا که شریکه، شارع میگه وقتی شریک رفته سسته خودشو فروخته، تو یه شریک میتونی بری اون همون سمن رو بپردازی بهش بگیری. اینم غیر تام ایزن لعنه او فی بعض الموارد اجازه داده از شارع برای کافر تسلط بر مسلم را، مثل سماحه له، مثل اجازه دادن و میدان باز کردن شارع برای کافر به مطالبه بدینش از مسلم. به اینکه میتونی دینی که از یه مسلمی و طلبکاری که از یه مسلمی داری میتونی مطالبه کنی. و مکنه له الوصول الی طلبه فی حال الامتناع بالاستمداد من الحاکم لیجبره علی الرد، و تمکن داده به اون کافر برای وصول به طلبش در حال امتناع اون مسلم، تمکن داده به او و اجازه داده به او که اون برای وصول به طلبش چکار کنه؟ استمداد بجوید از حاکم تا اینکه حاکم اجبار کند اون مسلم را بر رد، ولو زندانش هم بکنه. و یحتمل هنا و یحتمل انهو هنا ایزن، و احتمال داره که ان شاره انهو زمینش به شاره بنده، این که شاره در اینجا هم که حق شفعه باشه، ایزن اعتال الکافر مثل هازه صلاحیت، و همونده کافر هم این صلاحیت که اخذ به شفعه باشه رو داره. این بل حاصل ان نفی حق شفعه فی الفرض المذکور بالموانع المتقدمه محل و اشکاله. حاصل کلام این است که نفی حق شفعه در فرض مذکور که فرض اول بود، که این شخص اعتباری مؤسسونش کافرن، ممثلش هم کافره، اینجا بخوایم بگیم حق شفعه وجود نداره به واسطه این موانع متقدمه، این موانع ثلاثه، این محل اشکاله. پس بنابراین وقتی محل اشکال شد این موانع ثلاثه، ما با اون اطلاقات اخذ میکنی، با اون فهم عرفی که گفتیم اخذ میکنی. پس حکم فرض اول روشن شد. گفتیم بعد از حکم فرض اول ما حکم دو فرض دیگر رو هم بیان میکنیم، با یک کلمه اونم بیان میکنن. ول اشکل و من اشکل از این فرض مذکور که فرض اول باشه، هول موارد التی یکون و فیها، در اون موارد احد المؤسسین اول ممثل مسلما. چون اینجا دیگه پای مسلم هم در کاره دیگه، حالا اونجا به طور قه هم مؤسس هم کافر بود، اینجا که پای مسلم هم در کاره، پس بنابراین اینجا دیگه مشکل تره که ما بگیم این موانع وجود داره. خب این بحث تمام شد. حالا میگن و تجدر الاشاره، سزاوار است اشاره کنیم به این که انهو ما زالت پیوسته هناک مباحث اخرى حول احکام شخص اعتباری، احکام دیگری غیر از آنچه بیان شد فعلا در این کتاب درباره حول درباره شخص اعتباری وجود داره. ولتی و احکام مباحث دیگری که سوفا تضاف الی الکتاب، ان شاء الله در یه آینده، حالا خیلی هم ان شاء الله طولانی نیست، این اضافه به این کتاب می شود. لکی یتمکن المحققون والباحثون المحترمون من الاستفاده منها. و هیه، حالا اون مباحثی که باید ملحق بشه ایناست: تتمت و حقوق شخص اعتباری، که اون تتمه حقوق شخص اعتباری یعنی غیر از اینه که گفتیم باقی مانده حقوق شخص اعتباری، که عبارت از من حق سرقفلیه. آیا شخص اعتباری همطور که حق سرقفلی در شخص طبیعی هست، در شخص اعتباری هم هست، میتونه سرقفلی بگیره؟ یا میشه ازش سرقفلی گرفت؟ و حق الارتفاق، حق ارتفاق این است که گاهی کسی حق عبور از یه جا یا حق عبور مثلا آب از یک مسیری رو داره، حق ریزش نمیدونم به خدمت ناودانش داره، اینا رو میشکن حقوق حق ارتفاق. مثلا یک کسی یه خانه ای داره، این مسیر خانه دیگه هم بوده، به خصوص در سابقه اینا خیلی بوده، یا آبریز بارانش توی خانه پشت بام خانه این بوده، الان وقتی این خانه رو میخرن این حقوق ارتفاقی هم منتقل میشه به مشتری. آیا حق الارتفاق در مورد شخص اعتباری هم هست یا نیست؟ بانک رفت یه منزلی رو خرید که حق ارتفاق داشت اون شخص اعتباری دیگر، الان برای اون شخص اعتباری آخر این حق ارتفاق الان محفوظه اینجا نیست، یا خود این. و حق الاختصاص، حق الاختصاص اینه که مالک نمیشه ولی حق اختصاص داره. مثل چی؟ مثل این که خدمت شما عرض شود که عنب یا خرما یا چی رو ریخته برای اینکه چی بشه؟ برای اینکه سرکه درست کنه. خب بعد از چندی این سرک، این شراب میشه، بعد از شراب شدن منتقل میشه به چی؟ به سرکه شدن. اما الان کسی میتونه بیاد در هنگامی که شراب شده اینا رو برداره؟ نه، چون حق اختصاص هست برای این شخص. یعنی چیزایی که مورد ملکیت واقع نمیشه ولی مورد اختصاص واقع میشه. آیا اینم برای شخص اعتباری هست یا نه؟ و زمان و شخص اعتباری، آیا شخص اعتباری میتونه ضامن بشه یا نه؟ و تلف یک چیزی یا امثال ذلک به عهده شخص اعتباری بیاد، یا کفیل بشه، ضامن بشه که مثلا اون شخص رو احضار کنه و بیاورد برای دادگاه، میشه یا نمیشه؟ والقرض الربوی و غیر الربوی، اینا آیا شخص اعتباری میتونه قرض ربوی بگیره یا قرض غیر ربوی بگیره؟ اصلا میتونه این کارا رو بکنه یا نه؟ بل احکام القضائیه فی شخص اعتباری، احکام قضایی در شخص اعتباری به چه صورته؟ همون احکامی داره که در شخص طبیعیه. اصلا میشه شخص اعتباری قضاوت کنه؟ بگن سازمان فلان، قضاوت به عهده سازمان فلان باشه مثلا، یا اصلا میشه از شخص اعتباری به دادگاه شکایت کرد یا نه؟ یا او میتونه شخص اعتباری شکایت بکنه از دیگران، از شخص حقیقی یا از شخص اعتباری دیگر یا نه؟ والخمس و زکات فی ماله، آیا عوائدی که شخص اعتباری به گیرش میاد اگر مازاده بر معونه شد خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ یا اگر کشت میکنه یا انعام داره یا بالاخره امور نهگانه‌ای که متعلق زکات واقع میشه داشت و نصاب زکات درش محقق شد، شخص اعتباری هم لازم زکات بده یا نه؟ و همچنین نیابت شخص اعتباری و ولایت شخص اعتباری و وصایت شخص اعتباری و قیمومیت شخص اعتباری که الان مرسوم شده. مثلا یک کسی میگه من بانک صادرات رو قیم فرزندانم قرار دادم، پولی گذاشته اونجا، میگه خود این بانک قیم فرزندانم میشه؟ یا وصایت کنه اونو وصی قرار بده، میشه یا نمیشه شخص اعتباری رو؟ یا نایب خودش قرار بده در یه سلسله امور، میشه یا نمیشه؟ یا ولی قرار بده، میشه یا نمیشه؟ و همچنین انحلال شخص، احکامی که راجع به انحلال شخص اعتباریه که منحل که شد اون اموال حکمش چی میشه، سهامداران حکمشون چی میشه و امثال ذلک. یا باز یه چیزی که اسم برده نشده اونم میاد، و اگر ورشکست شد، محجور شد، احکام همون محجور شخص عادی رو داره، شخص طبیعی رو داره یا احکام دیگری داره و هاکذا، که اینا هم تمام اینا که الان گفته شد تا قسمت اعظم اینا هم الان بحث شده، آماده است که همین ایام هم ما اینا رو داشتیم تکمیل میکردی. خب بحمدالله این بحث این کتاب فعلا تمام شد، امیدواریم که انشاءالله مورد استفاده مراجعین باشه و خدای متعال قبول بفرماید. محمد و آل لا سیما بقیت الله العظم ارواحنا فدا و سلام الله و صلوات الله علیهم اجمعین رو قبول بفرماید. خدمتی برای حوزه های علمیه و انشاءالله طلاب و فضلای حوزه های علمیه انشاءالله باشه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.